روشون از دست میدن، گرمایش از دست میدن،
کلا تعطیل میشن دیگه.
اون مجتمع وقتی اعلام میشه که دو ساعت شما ندارید، قطع به یقین بدونید ساکنین اون مجتمع دو ساعت هیچ کاری نمیدونن بکنن، هیچ کاری نمیدونن بکنن. تا زمانی که اینقدر ما کمبود داریم نمیدونیم راجع به طرحهای دیگه صحبت بکنیم.
پس بذارید آقای دکتر سالایی هم در مورد این بگن. آقای دکتر، این بازار مبادله انرژی، این بحث سیوینگی که میخواد خب اجرایی میشه فکر میکنید؟
بله،
کمک میتونه بکنه؟
موجی خوب به درد بخور میخواد. ببینید، ما مثلا سالها پیش بحث کاهش تلفات رو داشتیم، هر به اصطلاح توی شبکه برق هر کسی مثلا به اصطلاح تلفات برقش رو توی شبکه یا توی سیستمش به اصطلاح کاهش میداد، جایزه میگرفت. این پدیده ها، ببینید اون چه که عرض کردم، ما شاید حوصله مردممون، شنوندگانمون خارج باشه. جزئیات برنامه رو بشینیم با هم بحث بکنیم. من اتفاقا از همین الان جلسه میام که بودجه سال 404 رو داشتیم تجزیه تحلیل میکردیم و مواردی از این دست. ببینید، ممکن از حوصله‌شون هم خارج باشه. ما یه اشکالی داریم توی نگاهمون در حکمرانی. حکمرانی اصلا انرژی مفروض رو اصلا نمیخوایم خیلی عام بکنیم. حکمرانی انرژی ما به گونه ای هستش که دیپلماسیمون تو حوزه انرژی رو هم تحت تاثیر قرار میده. همون بحث سوآپی که میفرمایید، میدونید ما یه اختلاف افق داریم. همسایگان غربی و شرقی ما، وقتی که ما مثلا هنوز تاریک نشدیم، یه همسایه ما تاریک شده، بنابراین اون مصرف برق داره، مصرف برقش تو پیک بیشتر از ماست و همسایه دیگه ما به اصطلاح مصرفش پایین تره. وقتی ما تاریک شدیم، ببینید یه چیزی توی به اصطلاح عرض جغرافیایی داریم که این برای ما ارزش افزوده ایجاد میکنه،
استفاده میکنه.
یه چیزی هم از شمال و جنوب داریم، اختلاف فصله. وقتی که مثلا فصل سرما میرسه، خب جنوب کشور ما و کشورهای جنوبی ما فصل مطبوعی هستن، هواشون خیلی خوبه، یعنی مصرف برقشون کم میشه، بخاریهاشون میگم بخاری کولرهای گازی ایناشون مصرفش کاهش پیدا میکنه. در عوض شمال ما که سردسیر هستن. این فقط در همین حوزه همسایگان ها، نه اینکه اصلا ما استراتژی داریم. حالا آقای دکتر که اقتصاد انرژی خوندن، پروفسور نورس و آقای دکتر شمس اردکانی که از دوستان اساتید خوب ما هستن، همواره همینا رو میگن که آقا ما از سراسر دنیا به عنوان هاب انرژی حاضریم برق بخریم و به هر نقطه از دنیا بفروشیم. یعنی رینگ مبادله برق و گاز در دنیا انقدر نسبتاً تکمیل شده که این امکان وجود داره و سهله. ما وقتی بریم توی این جزئیاتی که جناب علی فرمودید، این بحث مثلا این گواهی ارزان بودوشون صرفه‌جویی و مواردی از این دست، خب من اولین رئیس مدیر شرکتی بودم که اولین عرض کنم شرکتی بود که در این تابلوی سبز فروش برق در به اصطلاح چیز انرژی تجدید پذیر هم هست، نگاه بادیه، بعد در به اصطلاح بورس شد. این پدیده های جزئی اتفاق میفته، ولی ما تو اون حکمرانی اگر به اصطلاح اصلاح انجام ندیم، خودمون رو به اصطلاح ارزمون، مدیرانمون رو و مردم رو مشغول و سرگرم کردیم، غافل از این که زمان به ضرر ما داره عبور میکنه.
همین رو آقای دکتر صالح همین رو بگیم. الان همین موضوعی که خانم گودرزی مطرح کردن، بحث بازار مبادله انرژی که گفته شد، چقدر میتونه مشکل ما رو حل بکنه؟ الان ما در آبان ماه برق خانگی رو داریم قطع میکنیم، میگیم 16000 مگاوات مثلا ما کسری داریم، مثلا سال آینده چقدر خواهیم داشت؟ آیا ما برنامه ریزی داریم که کاهش پیدا بکنه این قضیه؟ یعنی توی برنامه راهبردیمون این رو دیدیم که ما داریم برنامه ریزی میکنیم سال آینده کمتر خواهد شد این ناترازی. آیا داریم به این سمت ها داریم حرکت میکنیم؟ یعنی با این برنامه ها مثل همین بازار مبادله یا حالا مواردی از این دست که حالا تو برنامه هفتم آمده یا تو جای دیگه، ما میتونیم مشکل رو حل بکنیم، به سمت حل شدن داریم میریم، یا نه داریم امسال رو رد میکنیم بریم سال آینده فکر کنیم ببینیم چه کار میخوایم بکنیم؟
این سوالتون هم دشوار هم سهل. از این جهت بحثی که کردید، درصد تأثیری که این گواهی ها دارن، درصد تک رقمی که هیچ چیزی رو 5%، ولی در عوض توی صحبت های فرمایشگاه سرکار خانم که فرمودن بحث این بهینگی مصرف در بخش خانگی با رئیس کمیسیون انرژی همین اتاق ایران که چند روز پیش صحبتی داشتیم، این مال چند روز پیشه البته، ولی کن میدونم که چند سال اینا پیگیر هستن که نوعی از بخاری ها قرار هست حتی به صورت مجانی برن توی خانه ها بخاری هاشون رو عوض کنن. ما تو خیلی نقاط کشور هنوز بخاری داریم از پکیجینا استفاده نمیشه. جالبه که عددی که به من گفت برام خیلی به اصطلاح ارزشمند بود، 120 میلیون متر مکعب روزانه میتونست به اصطلاح صرفه‌جویی در عرض کنم خدمت شما مصرف گاز ایجاد بکنه. عدد 120 میلیون در مقابل هولوش 800 میلیون متر مکعب به اصطلاح تولید و مصرف کشور عدد متنابهیه. ولی مثلا فرض که از کشوری که مثلا ما بتونیم گاز بگیریم، مثل فرض ترکمنستان گاز شاید بیشتر از ما یا مثل ما داشته باشه دیگه، و بخوایم گاز بگیریم، حد اکثر چیزی که ما میتونیم بگیریم 30-35 میلیمتر مکعب.
این بخاری ها رو اگه رایگانم حتی به
اصلا قرار ببنیم. بر همینه.
بله میگم اتفاق بیفتم
مدیران صرف. من نمیدونم چرا نتونستن تصمیم بگیرن و اجرا بکنن. یه نکته‌ای که ما داریم تو این بحث به اصطلاح اتلاف انرژی و بهینگی مصرف انرژی اینها، من عرض می‌کنم ما در دانش مدیریت 5 تا عنصر اساسی داریم که یکی از عناصر مهمش تصمیم گیریه، قدرت تصمیم گیری، البته خوب و پیاده سازی هم هست، باید بتونم پیاده سازی هم بکنم. من این اشکال رو بیشتر از هر چیز به اصطلاح در قدرت تصمیم گیری و پیاده سازی می‌بینم که ما به اصطلاح قادر نبودیم توی بعضی از موارد، از جمله همین مورد که عرض کردم چند شب پیش بود با ایشون صحبت می‌کردم، میگفت 120 میلیون متر مکعب صرفه‌جویی عدد متنابهیه واقعا، و این به اصطلاح عدد متنابه رو مثلا بزرگوارانی که مدیریت محترم شرکت ملی گاز ایران رو به عهده دارن، من نمی‌دونم چرا تو این 10 15 سال نتونستن، نشده، نمی‌شود. یا بحث دیگه داریم ما، مثلا الان بحث استفاده از بخش خصوصی رو نمیدونم الان بگم یا اینکه میخواد بحث بکنم. خانم گودرزی
من یک سوال دیگه، خانم گودرزی هستید هنوز؟ بله. به نکته‌ای که اشاره کردن آقای دکتر سالیم، نکته مهمی ازش، بعضی جاها با بهینه‌سازی، حالا شما هم بهش اشاره کردید، با بهینه‌سازی یک بخش مهمی از یک چالش رو میتونیم برطرف بکنیم. چقدر به سمت این موضوعات حرکت کردیم یا داریم حرکت میکنیم؟
بله انشاءالله. ببینید ما برای بحث ناترازی خب چند تا روی کرد همزمان باید به هر حال طی بشه تا بتونیم به این ناترازی غلبه بکنیم. یه بخشیش خب بخش عرضه هست، همون افزایش تولید ما و بتونیم عرضه بکنیم، که الان اینجا من نمیخوام بهش ورود بکنم که ما چه مشکلاتی به هر حال اونجا هست، و حالا به هر حال هم بحث‌های مدیریتیش هم بحث‌های سرمایه‌گذاریش و اینها.
بله.
یه بخشیش بخش بهینه‌سازی مصرف دیگه. حالا بزرگواران در مهمانان شما به درستی اشاره می‌کنن بحث‌های بین‌المللی یا همین به هر حال تجارت انرژی با کشورهای همسایه رو. اما ما اینو می‌دونیم به هر حال حاکمیت براش مصرف داخلی در اولویته، و تا وقتی که نتونه مصرف داخلیش رو پاسخگو باشه به سمت بازارهای همسایه یا بازارهای بین المللی نمیره، میگه اصلا ندارم انرژی که بخوام به اونها عرضه بکنم. پس ما باید این موضوع رو در داخل به نوعی حل بکنیم. الان مسئله اینه، خب سالها دولت‌ها تلاش کردن تو بحث بهینه‌سازی طرح‌های مختلفی رو آوردن، همینجور که بزرگواران گفتن جواب نداده، بحث بخاری‌ها اجرایی نشده به دلایل مختلف، حالا هم به هر حال نقدینگی لازم رو نداشتن، نتونستن به هر حال حساب‌ها رو پاس بکنن، حساب هدفمندی پاسخگو نبوده، توی اجرا مشکلات مختلفی داشتن و این طرح‌ها اجرا نشده. الان وقتشه که ما اینها از سطح حاکمیت، یعنی از سطح اجرای دولتی خارجش بکنیم و به سمتی بریم که مردم خودشون دخیل بشن. حالا این مردم فقط مصرفشون مصرف خانگی نیست، این مردم صاحبان به هر حال تجارت‌های خرد و کلانن، صاحب‌های صنایع عمده و غیر عمده، جاهای مختلفن. وقتی این بازار شکل بگیره به نوعی خودشون رو در این بازار مؤثر می‌بینن، یعنی اگر من دارم یک سیوینگی رو محقق می‌کنم در کسب و کار خودم، در خونه خودم، در هر جایی که هستم، منفعتش رو میتونم متوجه خودم بکنم، نه اینکه اون چیزی رو که من کمتر مصرف کردم مشترک دیگری بتونه استفاده بکنه و چیزی به هر حال برای من عاید نشه جز همون قبضی که خب همیشه دارم پرداخت میکنم. من فکر میکنم این طرح میتونه اولین بحث بهینه‌سازی رو در خود کشور به نوعی بالاخره جلو ببره و این اتفاق بیفته، شروع بشه از این به هر حال سطحی که الان تو حوزه بهینه‌سازی مصرف هستیم و مصرف مدام داره بیشتر میشه یک عبوری بکنیم، اون وقت روی انرژی که به هر حال میتونه اینجا مازاد باشه، بحثی که صنایع رو بتونه به هر حال ساپورت بکنه یا بتونه به هر حال به کشورهای همسایه صادر بشه یا به هر حال بازار مبادله‌ای خارج از کشور رو هم شکل بده، میتونیم روی اون هم بریم. اما گام اول برای اینه که ما داخل کشور بتونیم این موضوع رو به نوعی پیاده سازی و اجرایی بکنیم. دولت نشون داده که تو این سالها نتونسته کامل این مسئله رو جلو ببره و الان سیاستش رو تغییر داده به سمت این که این موضوع مردمی بشه، بیاد دست مردم و مردم بتونن خودشون توی این بازار به نوعی ورود بکنن. بله مشکلات اجرایی فراوانی داره، به هر حال قطعا بالاخره این گواهی ها ضمانت هایی رو میخواد که به هر حال سرمایه گذار بتونه ریسک بکنه بیاد توی این حوزه ورود بکنه. خب قانون الان پیش بینی کرده، حساب رهینه سازی رو پیش بینی کرده، مبالغی که توی این حساب وزارتخانه ها و سازمان های دولتی موظفن که واریز بکنن صرفا برای ضمانت گواهی هاست و اصلا نباید به هر حال برای ردیف های دیگه ای مصرف بشه. سازمانی رو پیش بینی کرده که بتونه نظارت بکنه روی این به هر حال بازار مبادله و بتونه پیشران باشه توی این حوزه. اینها پیش بینی هایی هست که در به هر حال قوانین شده و یه تغییر روی کردی به نظر من داره در بخش دولتی روی این حوزه اتفاق میفته و خب امیدواریم که انشاءالله عملیاتی هم بشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم خانم گودرزی از شما، از اینکه همراه ما بودید. بسیار سپاسگزارم. شما خدا نگهدارتون. خیلی خب شنوندگان عزیز، ما درباره علل و راهکارهای حل ناترازی گاز با میهمانان برنامه گفتگو میکنیم. 3094 سامانه پیام کوتاه برنامه های رادیو تهران هست. شما هم در این بحث میتونید شرکت بکنید.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست.
خب آقای دکتر بابایی، به بحث ذخیره سازی گاز هم یک اشاره بکنیم که به حال از موضوعات مهمی هستش. تو برنامه هفتم هم یه الزامی در موردش وجود داره. اصلا قاعده تولید و مصرف و ذخیره سازی چگونه است؟ از گاز تولیدی چقدرش باید ذخیره سازی بشه؟ اصلا چرا این رعایت نشده تا الان؟
خدمت شما عرضم که این قسمت سیوینگ زمانی شما به فکرش میفتی که تولید مازاد داشته باشی. وقتی تولید مازاد نداری و بیشتر مصرف میکنی و همیشه مصرفت جواب به اصطلاح نیاز تولید رو نمیدونه چی کنه و بیشتر هست، به سیوینگ فکر نمیکنید. این قاعده کار به اصطلاح اقتصادی و سیاست گذاریست. شما وقتی در کارخونه تولید اضافه داشته باشید میرید برای سیوش فکر میکنید، یا اگر بخواید برای به اصطلاح اون انرژی هایی که غیر قابل پیش بینی و مصارف غیر قابل پیش بینی داشته باشیم میایم یه سیوینگ رو انجام میدیم. الان در حال حاضر اصل رو ما کم داریم، سیوینگ رو اصلا نمیدونیم الان فکر کنیم. یه بحثی رو من گفتم که موضوع رو بگم.
این موضوع خیلی مهمه، مهم فکر کنم باید اینجا یه دقیقه نه اینجا یه صبرش بکنیم، صبر کنیم. این چون خیلی موضوع مهمیه آقای دکتر صالحی، به نظرم این چیزی که آقای دکتر بابایی دارن میگن، چون ما هر چی تولید میکنیم مصرف میکنیم، پس در جایگاه بحران قرار گرفتیم دیگه. پس ما باید برنامه‌ریزی برای افزایش تولیدمون بکنیم، از این طرف هم باید بحثای بهینه‌سازی رو دنبال بکنیم. کدوم بخش شما انجام دادیم تا الان؟
ما توی همونطور که آقای دکتر اشاره کردن حرف درستیه. خب بالاخره الان توی پروژه‌های شرکت ملی گاز و وزارت نفت هست و دارن مخازنی رو در حقیقت آماده میکنن برای تزریق گاز و اینها که بتونن پیکسایی بکنن. ولی کن آقای دکتر اشاره درستی میکنه، وقتی ما تو توسعه تولید و توسعه میادینمون دچار یک ضعف اساسی هستیم و همیشه توی نقطه بحرانی به سر میبریم، خب اون وقت اصلا فرض میکنیم موضوع به اصطلاح مخازن برای ذخیره سازی و انبارش جزء اولویتامون ممکن نباشه.
نه بحثمون چیز دیگه ایه. ما اگر همیشه در حالا چند سال اخیر در وضعیت بحرانی بوده باشیم، تولید رو افزایش ندیم از یک طرفی و مصرف ما هم داره هر سال افزایش پیدا میکنه دیگه، خب هر سال پس وضعیت ما بحرانی تر میشه. این رو باید نگاه بکنیم. چرا برای این آیا هیچ برنامه‌ای نداشتیم؟ باز هم میرسیم به همون مجریه که درست عمل نکرده، یا نه مشکلات دیگه‌ای داشتیم تو این بخش؟
من حالا تو اینجا باید یه اشاره‌ای به یه نکته‌ای بکنم. یه سری طرح‌های خب خصوصاً اخیراً هم اومدن برای بعضی از مصرف کنندگان بزرگ، حالا نه خانگی بلکه تو حوزه صنعت، توسعه میادین رو بهشون دارن مثلا واگذار میکنن، ولیکن دولت مردان ما خب میدونید وزارت نفت ما تا شاید 40 سال پیش شرکت ملی نفت بوده، شرکت بوده، همه به اصطلاح نگاهاشون بنگاه داریه و متاسفانه تو بعضی از جاها نگاهشون به شکلی اینقدر به اصطلاح تغییر شده تو بنگاه داری که متوجه به اصطلاح یه معادل اقتصادی مطلوب نیستن، برای اینکه اگر بخشی رو بخوان به جای واگذار بکنن. این رو داشته باشید. یه نکته دیگه، دولت توی همه اقسامش به عنوان یکی از بهترین کارفرماها بوده، خیلی خوش حساب بوده، خیلی قابل اعتماد بوده. این موضوع هم ظرف شاید یکی دو دهه اخیر به شدت تنزل کرده و به اصطلاح اصلا دیگه فرض میکنیم پرداخت صورت وضعیت های فرض سر 6 ماه خیلی چیز بدی نیست دیگه، الان خیلی خوشحال میشن بعضی از پیمانکاران و شرکت های بزرگ. توی همین اسنای که گفتم یکی رو نگه دارید، شما اینجا بیایید نگاه بکنید، مثلا به پتروشیمی ها میان توسعه میادینی رو واگذار میکنن که اینها بیان توسعه میدان بدن، گاز رو به اصطلاح تولیدش رو افزایش بدن با سرمایه های خودشون رو برداشت بکنن. سر نرخ گاز یه به اصطلاح مسئله وجود خواهد داشت. شما یکی از این نرخ‌ها رو اگر من بخوام بگم که شما مثلا ذهنتون شنوندگان محترم فعال بشه و خیلی سرانگشتی مستحضر بشن، ببینید این پالایشگاه‌ها رو دیدید یه سری به اصطلاح آتش بالای سرشون گاز فلر. بله. بله. شما که همه استادید، ولی خب شنوندگان هم ممکنه از همه صنوف باشن، به اصطلاح بهش میگن گاز فلر. این گاز فلر چند ساله داره میسوزه؟ نزدیک به 40 میلیون متر مکعب روزانه ما داریم گاز فلر میسوزونیم و سالهای ساله که این گاز فلر رو طرح‌های اومده روی میزها برای اینکه به اصطلاح اینها رو شیرین‌سازی بکنند و عرض کنم خدمت شما یه تولید خودش دیگه، یه تکنولوژی و صنعت دیگه، ولی که هنوز روی نرخش چیزی رو که مجانی دارن میسوزونن سالهای ساله، برای اینکه یه عرض کردم مطالعه اقتصادی مطلوب برای بخش خصوصی فراهم بکنن که این گازها هر چه زودتر به عنوان دارایی‌های ملی تلف نشه، ولی اومدن نرخی رو مثلا محاسبه کردن به زعم خودشون خیلی مثلا زرنگی کردن. اصلا شما بگو 2 سال آقا مجانی بده که بیاد این صنعت فعال بشه، سال سوم بیا این نرخ مثلا 1 سنت رو بذار، سال دوم 2 سنت رو بذار، سال سوم 3 سنت رو بذار. یعنی با یه پروسیجر این رو جلو ببرید. به نظر من یه اشکال جدی وجود داره با توجه به اینکه خوشبختانه ظرف شاید 30-40 سال اخیر یا 20-30 سال اخیر که نرخ رشد جدی تری پیدا کرد، بخش خصوصی ما توسعه خیلی خوب و خارق‌العاده پیدا کرد، خصوصا که از سال 70 هم صادرات خدمات فنی مهندسی یه قانون ما داشتیم که ممنوع بود طبق قانون، یعنی پیمانکاران اجازه نداشتن خارج از کشور برن، رفتن و تکنولوژی آوردن با خودشون. بنابراین بخش خصوصی ما الان هم تکنولوژی خوب داره، نسبتاً توان سرمایه گذاری هم خودش و جذب سرمایه رو داره که این جذب سرمایه برای داخل کشور توسعه حتی امنیت ملی خواهد بود. اگر بخش خصوصی رو به اصطلاح دولت بتونه خوب متوجه بشه و باهاش تعامل درستی با یک معادله اقتصادی مطلوب حرکت بکنه، من این رو میخواستم اینجا عرض بکنم که خب حالا ما اینا رو گفتیم به عنوان مشکلات، برای حل و فصل مشکلاتمون باید چیکار کنیم؟ همگی خب این بخش خصوصیمون هم مردم هم دیگه، همشون دیگه، بالاخره اینا بخش خانگی خودشون جز مصرف کننده ها هستن، بخش صنعتی هم به همین ترتیب، اینها خودشون میتونن کمک خوبی بکنن. شرطش اینه که دولت در وظایف اساسی خودش که ما توی خط و مشی عمومی دولت ها اون هدایت، نظارت، حمایت رو که میگیم، نقش تسهیلگری و تنظیمگریشو درست درک کنه و روی صندلی درست خودش بنشینه، یک رقیب نباشه برای بخش خصوصی، بتونه یک رفیق باشه برای بخش خصوصی و بخش خصوصی رو توسعه بخش عمده از توسعه کشور ببینه. اگه این اتفاق بیفته، اون بحث ذخیره سازی، توسعه تولید، بحث به اصطلاح بهینه سازی، همه اینها به نظر من یه بخش عمدهش حل میشه. الان توسعه میادینی که مثلا بخش پتروشیمی دادن یا حتی تو همون بحث سواب میتونن بعضن خودشون از به اصطلاح خارج تو بعضی بخشی از پیک‌های مصرفشون واردات بکنن توی نقاط به اصطلاح نزدیک به مرزهایی که گاز موجود هست، احساس نگرانی و بیعتمادی که میترسن که مثلا فرض یه نرخی الان دارن از به اصطلاح دولت خوراک دریافت میکنن ولی بعد برن با یه نرخی مثلا با یه درصدی بالاتر خرید خارجی بکنن، خود این به عنوان یک دستاویزی بشه که دیگه دوباره قیمت گاز به اصطلاح براشون از قیمت پایه تغییر بکنه.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر بابایی صحبت شما را بشنویم. صحبت پایه
خدمت شما شود
که مطرح بکنید.
ما برای کمبودی که الان در حال حاضر داریم که به هم پیوسته هستن یا حامل های انرژی، برای تولید برق از باد میدونیم استفاده کنیم، از آب میدونیم استفاده کنیم، از نفت کوره استفاده میکنیم، از مازوت، از گازوئیل و گاز. متاسفانه الان همه اینا رو کمبود داریم. فکر نمیکنیم که نزدیکترین راه که نعمت خدادادی در خطه جنوب ما خورشید هستش، بیایم انرژی خورشیدی رو استفاده بکنیم. پنل ها رو بسیار سریع نصب و سریع بازدهی هم هستن، اینها رو در هکتارها نصب بکنیم، نیروگاه‌های خورشیدی بزنیم و بیاییم به اصطلاح رو مدار قرار بدیم. مصرف گاز خود به خود 23,000 متر مکعب 23,000 متر مکعب میاد پایین اگر ما برق تولید بکنیم. ما نمیدونیم گاز رو به این سرعت بیان چی کنیم. فلسفه‌ای که ایشون فرمودند صحبت بود، صرفه اقتصادی نداره برای بخش خصوصی که به پتروشیما بگیرن و خوراک بگیرن، چون حالا ما خوراک رو داریم یه زمانی مجانی میدادیم بهشون، فراورده ازشون میگرفتیم، الان به قیمت صادراتی بهشون خوراک میدیم، قطع به یقین برای اونا هم توجیه نداره. ما الان بخش خصوصی کار خیلی قشنگ کرده، دولت حمایت نمیکنه، یک دستگاهایی رو ساختند با انرژیای بسیار کم کم مصرف در گاز، خیلی اختلاف اون با همین بخاری معمولی 20 میلیون تومانه اختلافشون، اون 4 میلیون تومانه، اون کم مصرف 24 میلیون تومانه. تفاوت 20 میلیون تومان روش خود حضرت عالی میرید بدید با متر مکعب 200 تک تومان مصرف گاز اون رو صرف جویی بکنید اون پول رو بدید، امکان نداره. ولی اگر این گاز خدا نکرده سوء برداشت نشه، شنوندگان من نمیگم گاز گرون بکنم، نه، ما چون عادت به صرف جویی، عادت به کم کردن، عادت به درجه کم کردن نداریم، یه جاهایی مجبوریم خودمون بیایم از جیب خودمون هزینه بکنیم. از دولت نمیدونید الان انتظار داشته باشید این سوبسید 20 میلیون تومانی در این دستگاه برخونه بده که پلان قد متر مکعب گاز بیاد پایین. متاسفانه دست به دست همدیگه داده شده این مسائل. الان بحرانه، اون کلمه شما گفتید عزیز من بحرانه، و خوشبختانه دولت ما توی زمان حال حاضر با صداقت داره به مردم میگه این درسته، به مردم بگید نداریم، مردم درک میکنن قطعی برق رو، قطعی گاز رو. ولی اگر نگیم بیشتر مردم دنبال سوال چرایی هستن. الان در به اصطلاح پایان سخن من فکر میکنم که صرفه‌جویی که از این بحران بگذریم امسال رو، که بدونن آقایون جا به اصطلاح جای خودشون رو بشناسن، کار خودشون، فکرهای قشنگ رو بیارن، کارشناسای خوب رو بیارن که بخوان تولید رو بالا ببرند، باید صرفه‌جویی بکنیم.
خیلی متشکرم از شما. قطعا صرفه‌جویی یکی از موضوعات مهمی هستش که مردم باید داشته باشن، حتما دولت مردان هم باید فکر اساسی برای این قضیه بکنن، برای افزایش تولید و به هر حال موضوعاتی که در این بخش وجود داره باید به هر حال رعایت بشه تا سالهای آینده ما این مشکل رو کمتر داشته باشیم، نه اینکه هر سال این مشکل بیشتر باشه. خیلی ممنونم از آقای دکتر صالحی، خیلی زحمت کشیدید تشریف آوردید. آقای دکتر بابایی خیلی سپاسگزارم از شما. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار ممنونم که شنونده برنامه گفت‌وگو بودید. وقت بخیر، خداحافظ.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
این روغن تبرکه باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
تبرک
دستمال کاغذی تندیس میتونه کنارت باشه همه وقت همه جا. دستمال کاغذی تندیس مقاوم و با صرفه با طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی تندیس با قدرت جذب بالا، پاکی و لطافت با تندیس. تندیس نماد لطافت و پاکیزگی است. فروش پایان یک رابطه نیست، آغاز یک تعهد است.
پیچ اشپیل ایران با سالها سابقه در تولید پیچ‌های صنعت خودرو، نفت و گاز و پتروشیمی و لوازم خانگی توانسته با کیفیتی بی‌نظیر در صنعت به درستی بدرخشد. تلفن تماس 021-55-42-53-10. پیچ اشپیل ایران، شرکت مهندسی صنعت و تولید جعل‌ساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور. شرکت جعل‌ساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
به لطافت، به نرمی، به قدرت جذب، به تنوع، به راحتی میشناسیم. پنبه‌ریز رو به راحتی میشناسیم.
دستمال کاغذی شکوه آشنای قدیمی شما، نرم و لطیف در طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی شکوه با قدرت جذب بالا، با صرفه و مقاوم. دستمال کاغذی شکوه در بسته‌های جیبی، جعبه‌ای و اقتصادی سال هاست که در کنار شماییم. شکوه همیشه با شکوه. تلفن تماس 021-823-90.
کلاف، اولین تولید کننده شیرالات توکار در ایران. کلار، تحولی در درون. تلفن تماس 021-52-813.
کوچولویی، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید،